میدونید یه عادت ذهنی خیلی عجیب بین همه ما هست. وقتی کلماتی مثل تکنولوژی یا فضای ابری رو میشنویم، ناخودآگاه یه فضای تمیز و بی صدا و سیما و کاملا نامرئی توی ذهنمون شکل میگیره.
آره دقیقا، یه دنیای کاملا غیر مادی.
حس میکنیم کدهایی که توی اینترنت شناورن یا این الگوریتمایی که تو صدم ثانیه کارام رو را میندازن هیچ وزن فیزیکی ندارن. انگار همه چیز توی دنیای جادوی اتفاق میفته.
خب راستش این همون توهمیه که صنعت تکنولوژی دهاست داره به ما میفروشه. ما انسان‌ها عاشق این ایده هستیم که زندگی دیجیتالمون هیچ هزینه ملموسی برای دنیای فیزیکی نداره.
ولی واقعیت یه چیز دیگه است. وقتی واقعاً میرید پشت صحنه و زیرساختای این دنیای دیجیتال رو میبینید، مخصوصاً تو حوزه هوش مصنوعی، اون ابرهای تمیز یهو ناپدید میشن. ما با یه واقعیت فیزیکی روبرو میشیم که به شدت سنگین و غول‌پیکر و متاسفانه به طرز وحشتناکی کثیفه.
دقیقاً همینطوره و امروز قراره دقیقاً همین پرده رو کنار بذاریم و ببینیم اون پشت چه خبره.
آره، من امروز داشتم یادداشتام از نسخه 8 آگوست خبرنامه تکین مورنینگ رو بالا و پایین می‌کردم و تصمیم گرفتم اون رو بیارم اینجا تا تو این بررسی عمیق با هم موشاکافیش کنیم. ما 6 داستان کلیدی داریم که وقتی کنار هم قرار میگیرن تصویر واقعی و بدون روتوش دنیای تکنولوژی در سال 2026 رو به شما که الان دارید به این گفتگو گوش میدید نشون میدن.
و هدف ما امروز اینه که قطعات این پازل رو کنار هم بچینیم، از هزینه های پنهان محیط زیستی گرفته تا تهدیدات سایبری و جریان های مالی بزرگ. قرار فراتر از تیترها بریم و ببینیم چرا این اتفاقات برای زندگی دیجیتال شما مهمه.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. میخوام با یه عدد شروع کنم که وقتی دیدمش راستش واقعا شوکه شدم. آمازون در حال ساخت یه نیروگاه گاز طبیعی تو پکوس کانتی ایالت تکساس. میدونید ظرفیتش چقدره؟ 7.65 گیگاوات.
عدد به شدت بزرگیه.
آره، و جالبیش اینه که این نیروگاه قرار نیست برق شهرها رو تامین کنه، فقط و فقط قرار انرژی دیتا سنترهای هوش مصنوعی آمازون رو بده.
ببین، برای اینکه شنوندگان ما بتونن ابعاد این 7 گیگاوات رو درک کنن، باید بگم این مقدار برق برای روشن نگه داشتن چند میلیون خانه کافیه. اما مسئله فقط مصرف برق نیست، مشکل اصلی خروجی این نیروگاهه.
وایسا، منظورت آلایندگیه؟
دقیقاً. مجوزی که آمازون برای این نیروگاه گرفته بهش اجازه میده سالانه 33 میلیون تن دیوکسید کربن وارد جو کنه.
صبر کن، 33 میلیون تن؟ من یادم بزرگترین نیروگاه های زغال سنگ آمریکا که کثیف‌ترین نوع تولید انرژی هستن سالی 20 تا 25 میلیون تن آلایندگی دارن.
آره، آمار درستی داری.
یعنی آمازون که یه شرکت تکنولوژیه داره بزرگترین منبع منفرد آلودگی تو کل ایالات متحده رو میسازه؟ این دیوانه کننده است، مخصوصا وقتی یادت میاد آمازون خودش یکی از بنیانگذاران پیمان اقلیمی بود. اونا قول داده بودن تا سال 2040 کربن رو به صفر برسونن.
خب اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، تناقض عجیبی میبینیم. شرکت‌ها بین شعارهای سبز و واقعیت‌های تجاری گیر کردن.
این کارشون مثل اینه که شما برید تمام محصولات ارگانیک و دوستدار محیط زیست و یه فروشگاه رو بخری، ولی برای حملشون به خونه یه ناوگان تریلی‌های گازوئیلی و دودزا اجاره کنی. خب چرا از انرژی خورشیدی یا بادی استفاده نمی‌کنن؟ تگزاس که پر از آفتابه.
مشکل اصلی تو ذات خود هوش مصنوعی و مفهوم بار پایه تو شبکه‌های برقه. ببینید، دیتا سنترهای سنتی که مثلا عکسای اینستاگرام شما رو ذخیره می‌کنن، مصرف برق نوسانی دارند.
آها، یعنی یه وقته کمتری، وقته بیشتر.
دقیقاً. اما دیتا سنترهای هوش مصنوعی که سرویس‌های مثل AWS Q رو اجرا می‌کنن، پر از پردازنده‌های گرافیکی هستن. این پردازنده‌ها 24 ساعته و 7 روز هفته روی 100% ظرفیتشون در حال کارن.
یعنی مثل یه کارخونه ذوب‌آهن که کوره‌هاش هیچ وقت نباید خاموش بشن.
تمثیل خیلی درستیه. انرژی خورشیدی و بادی فوق‌العاده هستن، اما ناپایدارن. شبها خورشید نیست و باد هم همیشه نمی‌وزه. باتری هایی هم که بتونن 7 گیگاوات برق رو برای طول شب ذخیره کنن هنوز تو این مقیاس وجود ندارن.
پس وقتی آمازون نیاز به برقی داره که حتی 1 میلی ثانیه هم قطع نشه، تو کوتاه مدت تنها گزینش سوزوندن گاز طبیعیه، حتی اگه این کار تمام شعارهای محیط زیستیش رو نابود کنه.
آره، رقابت تو هوش مصنوعی انقدر شدیده که نمیتونن صبر کنن.
این آتش سیری ناپذیر فقط تو مصرف انرژی دیده نمیشه، تو استراتژی توسعه این قولها هم هست که ما رو میبره سراغ داستان دوم. گزارشی داریم از شرکت اوپن ای آی که نشون میده چطور دارن این ماشین عظیم رو تغذیه میکنن. اونا به تازگی استارتاپی به نام نکست اسلاید رو خریدن.
همون استارتاپی که احمد بشری تأسیس کرده بود.
آره دقیقا همون، کسی که قبلا ابزار کانواس رو طراحی کرده بود. کار این استارتاپ اینه که پرامپت‌های متنی و یادداشت‌های شما رو میگیره و با یک کلیک تبدیلشون میکنه به ارائه‌های کامل و قابل ویرایش با نمودار و تصویر.
خب این خبر از نظر استراتژی توسعه محصول به شدت مهمه. ما تو سیلیکون ولی مفهومی داریم به نام اکوی هایر، یعنی استخدام از طریق تملک.
استخدام از طریق تملک یعنی به جای آدم شرکت رو میخرن؟
آره. ببین استراتژی اوپن ای آی این نیست که بره یک آگهی استخدام بده، بعد صدها نفر رو مصاحبه کنه و یک تیم تشکیل بده. بعدم یک سال صبر کنه تا این تیم قابلیتی بسازه. اونها تیم‌های کوچکی که محصولشون آماده است رو یک جا میخرن.
من اینجا یه مشکلی میبینم. این مدل بلعیدن استارتاپ‌ها نگران کننده نیست؟ انگار به جای اینکه تو آکادمی باشگاهت بازیکن پرورش بدی، مستقیم میری کل اعضای تیم قهرمان لیگ رو یه جا میخری تا سریعتر جام رو بگیری. این باعث از بین رفتن رقابت نمیشه؟
انتقاد شما از زاویه حفظ رقابت کاملا وارده و نهادهای تنظیمگر انحصار هم دقیقا همین نگرانی رو دارن. اما اگه از زاویه مسابقه تسلیحات هوش مصنوعی به قضیه نگاه کنیم، این سریعترین راه برای جهش تکنولوژیکه.
یعنی میخوان سریعاً قابلیت‌های بصری رو به چت GPT اضافه کنن؟
مصنوعی بصریه. وقتی شما بتونید یک ایده خام رو تو چند ثانیه به یک پرزنتیشن حرفه‌ای تبدیل کنید، نحوه کار کردن تو تمام شرکت‌های دنیا عوض میشه. اوپن ای آی میدونه که اگر این قابلیت رو امروز نخره، فردا گوگل یا مایکروسافت این کار رو میکنن.
پس هوش مصنوعی روز به روز داره قدرتمندتر میشه و داده‌های بیشتری از ما رو پردازش میکنه. اما آیا پلتفرم‌هایی که این داده‌ها رو مدیریت میکنن اصلاً امن هستن؟ اینجا جاییه که قضیه واقعاً جالب و البته ترسناک میشه.
حد میزنم میخوای درباره اون آسیب‌پذیری بحرانی حرف بزنی؟
آره، یه باگ زیرو دی تو ابزار هوش تجاری متابوز کشف شده. گزارش میگه این آسیب‌پذیری امتیاز کامل 10 از 10 رو تو مقیاس CVSS گرفته و از نوع SQL Injection هست. خب بیا یه لحظه اینجا توقف کنیم. برای شنونده هایی که مدرک امنیت سایبری ندارن، اصلا گرفتن نمره 10 چقدر فاجعه است؟
بذارید خیلی سادش کنیم. تو دنیای امنیت سایبری، باگ زیرو دی یا روز صفر یعنی نقص امنیتی که هکرها پیداش کردن قبل از اینکه سازنده نرم افزار اصلا روحش هم خبردار بشه.
یعنی 0 روز فرصت داشتن که درستش کنن.
آره، و اما گرفتن نمره 10 از 10. این یعنی فاجعه مطلق. یعنی یک هکر از راه دور بدون نیاز به هیچ گونه پیچیدگی خاصی میتونه کنترل کامل سیستم شما رو به دست بگیره. این دیگه چکه کردن لوله آب نیست، این شکستن کامل سده.
خب توی گزارش اومده که این نقص تو مسیر ریست کردن رمز عبور بوده و هکرها بدون نیاز به هیچ پسورد یا حسابی به دسترسی ادمین رسیدن. این حتی شبیه شکستن قفل گاوصندوق نیست. این شبیه اینه که متوجه بشید در گاوصندوق اصلا قفلی نداشته و فقط عکس یه قفل روش نقاشی شده بوده.
تمثیل گاوصندوق بدون قفل خیلی دقیقه. برای درک مکانیزم SQL Injection، فرض کنید شما میرید جلوی در یک کلوب خصوصی که نگهبان داره.
خب؟
نگهبان میپرسه اسم و رمز عبور، در حالت عادی دیتابیس میره تو لیستش نگاه میکنه ببینه رمز شما درسته یا نه. اما تو این حمله هکر به جای رمز و عبور یک گزاره منطقی میده.
یعنی چی میگه؟
مثلا مینویسه من ادمین هستم یا اینکه 1 مساوی با 1. دیتابیس که همون نگهبان ماست این جمله رو از نظر منطقی تحلیل میکنه. با خودش میگه خب بخش اول رو نمیدونم، اما عدد یک که همیشه مساوی یک هست، پس کل این جمله درسته.
وایسا، یعنی با همین یه حقه ساده میگه بفرمایید داخل؟
دقیقاً. به سیستم میگه این فرد احراز هویت شد، در رو باز کنید. هکل با همین ترفند ساده تونسته مستقیماً به دسترسی ادمین کل سیستم متابیس برسه.
وای، چه وحشتناک. و چون متابیس به تمام پایگاه‌های داده حیاتی یک شرکت متصله، این خیلی خطرناکه. مشتریان شرکت‌های مثل فریم‌ورک که لپ‌تاپ می‌سازند و تالی که نرم‌افزار حسابداری تحت تأثیر قرار گرفتند. نام و آدرس و ایمیل آی‌پی کاربران فاش شده. خوشبختانه اطلاعات کارت اعتباری لو نرفته، ولی بازم من هکر با این اطلاعات چیکار می‌تونم بکنم؟
این اطلاعات خوراک بی‌نظیری برای حملات مهندسی اجتماعی و فیشینگ هستند. هکر حالا اسم شما رو میدونه و میدونه دقیقاً چه لپتاپی خریدید. فردا یک ایمیل ظاهراً رسمی براتون میفرسته که لپتاپتون مشکل سخت افزاری داره، روی این لینک کلیک کنید. تشخیص جعلی بودن این ایمیل تقریباً غیر ممکنه.
خب با وجود چنین نقش‌های امنیتی بحرانی با امتیاز دهجا، تعجب نیست که هکرها دائماً در حال حمله باشند. اما ردیابی این مهاجمان تو این هرج و مرج به قدری سخت شده که گوگل تصمیم گرفته قوانین نامگذاری هکرها رو کاملا عوض کنه.
آره، گروه اطلاعات تهدیدات گوگل یا همون GTIG سیستم قدیمی رو کلن کنار گذاشته.
سیستم قبلی چطوری بود که باعث سردرگمی شدید می شد؟
کابوس بود واقعا. مثلا ما اصطلاح APT رو داشتیم که مخفف تهدیدات پیچرفته و مستمر بود. یه گروهی می شد APT 41، یکی دیگه APT 29. مشکل این بود که شرکت‌های مختلف اسمای متفاوتی روی یک گروه می‌ذاشتن.
یعنی هر کی ساز خودش رو می‌زد.
آره، مثلا یک گروه هکری روسی همزمان بلو اکیدنا و وودو بیر و J00C و 4 نامیده می‌شد. وقتی یه حمله جهانی رخ میداد، متخصصین نمیتونستن با هم ارتباط برقرار کنن چون هر کسی یه اسمی می‌آورد.
و حالا سیستم جدید گوگل فقط دو کلمه است. کلمه اول یک نام تصادفی و کلمه دوم نشون دهنده کشور مبدا، مثلا کسل برای چین، یونان برای ایران، نپتون برای کره شمالی، ریلیک برای روسیه و کامت برای مجرمان مالی غیر دولتی. اما من اینجا یه سوال دارم.
بفرما.
آیا نسبت دادن یک کشور به عنوان مبدا هکرها با توجه به استفاده از VPN و تغییر IP باعث پیش‌داوری‌های غلط نمیشه؟ همه میدونن هکرها رد پاشون رو پاک میکنن.
نکته جذاب در اینجا اینه که این مسئله که ما بهش میگیم انتساب یا اتریبیوشن فقط بر اساس IP نیست. پیدا کردن مبدا خیلی سخته، اما شرکت‌های مثل گوگل به علم جرمشناسی دیجیتال تکیه دارند.
یعنی دقیقاً چی رو بررسی میکنن؟ کدای برنامه رو؟
کدهای برنامه، ساعت فعالیت و الگوهای رفتاری، مثلا بدافزار در چه ساعتی کامپایل شده، آیا با ساعت کاری پکین همخوانی داره، آیا اشتباهات گرامری خاصی تو کد هست. هدف گوگل ایجاد یک زبان مشترک جهانیه تا تیم‌های امنیتی سریع‌تر با هم هماهنگ بشن.
بسیار خوب. علی‌رغم تمام این بحران‌های امنیتی و محیط زیستی، جالب اینه که اعتماد سرمایه‌گذاران به دارایی‌های دیجیتال نه تنها کم نشده، بلکه داره با قدرت برمیگرده. داستان بعدی ما در مورد رونق ETF‌های بیت کوین و اتریوم هست.
آره، بعد از یه دوره رکود تا اواسط 2026 بازار کریپتو دوباره داره نفس می‌کشه.
ورود بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه به این ETF‌ها تو آمریکا، اونم فقط تو یک هفته. ستاره واقعی هم صندوق IBIT متعلق به بلک راک بوده که به تنهایی 479 میلیون دلار جذب کرده. میدونی سرمایه گذاری از طریق ETF مثل چی میمونه؟
مثل چی؟
مثل اینه که به جای نگهداری یک ببر وحشی تو حیات خونت، بری بلیت باغ وحش بخری تا ببر رو تو امنیت تماشا کنی.
آره، تمثیل خیلی خوبیه. دلیل اهمیت این موضوع حل شدن مسئله نگهداری یا کاستدی برای پولهای کلان سازمانیه.
منظورت همون کلید خصوصیه که اگه گم بشه پولت نابود میشه؟
دقیقاً. نهادهای مالی بزرگ قانوناً اجازه ندارن چنین ریسکی بکنن. ولی حالا بلک راک میره ببرها رو تو قفس نگه میداره و سهام اون قفسها رو میفروشه. این نشون دهنده بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به لطف نظارت SEC هست.
اما آیا این حجم از کنترل توسط نهادهای مالی سنتی مثل بلک راک فلسفه اولیه ارزهای غیر متمرکز رو زیر سوال نمیبره؟ این دقیقا خلاف اون چیزیه که ساتوشی میخواست.
از دیدگاه آرمانگرایانه بله، این یک انحرافه. اما برای رسیدن پذیرش عمومی و ورود میلیاردها دلار پول، این یک سازش اجتناب ناپذیر بود. وال استریت کریپتو رو در قالب قوانین خودش بسته بندی کرد.
خب نهادهای مالی دارن میلیاردها دلار رو وارد ساختارهای دیجیتال میکنن، اما قولهای تکنولوژی با انسانهایی که خالق واقعی این دنیاها هستن چطور رفتار میکنن؟ اخبار آخر ما روی تلخ این صنعت رو نشون میده.
منظورت اخراجهای گسترده است؟ درسته؟
آره، مایکروسافت در حال اجرای یک برنامه تعدیل نیروی 3200 نفری در بخش ایکس باکس هست. بزرگترین موج اخراج تاریخ ایکس باکس. و بدتر از اون، استودیوی افسانه‌ای آیدی سافتویر، خالق دوم و کویک، حدود 136 نفر، یعنی نیمی از کل استودیو را از دست داد.
این واقعا برای صنعت بازی فاجعه است.
کریس هیز برنامه نویس ارشد این استودیو حرف تلخی زد. گفت آنها اساساً هنر رو نمی فهمند. آنها بازی ها رو نمی فهمند. خب همه اینها چه معنایی داره؟ این مثل اینه که وسط اجرای یک سمفونی بزرگ نصف اعضای ارکستر را اخراج کنی و توقع داشته باشی موزیک همونقدر با شکوه به نظر برسه.
این یک سوال مهم رو مطرح میکنه. مدیران مالی کارمندان رو فقط اعداد روی اکسل میبینن، اما مسئله که اینجا نابود میشه دانش نهادینه شده یا institutional knowledge هست.
یعنی همون تجربه‌ای که تو سالها کار با موتورهای بازیسازی اختصاصی مثل آیدی تک به دست اومده؟
دقیقاً. از دست دادن متفسسان با سابقه ضربه‌ایه که با پول قابل جبران نیست و فرهنگ کار رو تخریب میکنه. وقتی بازیکنان در آینده میبینن بازی دوم با تحریر یا افت کیفیت منتشر میشه، باید این بهای انسانی رو به یاد بیارن.
واقعاً؟ بررسی عمیق امروز مسیر عجیبی رو طی کرد. ما از ردپای کربنی وحشتناک هوش مصنوعی آمازون و بلیده شدن استارتاپ‌ها توسط اوپن ای‌آی شروع کردیم
و بعد رسیدیم به نقص‌های امنیتی هولناک متابس و طبقه بندی هکرها توسط گوگل.
آره، و در نهایت هم جریان میلیارد دلاری سرمایه به سمت کریپتو و البته بهای سنگین و انسانی که توسعه دهندگان بازی دارن تو این چرخ‌دنده‌ها می‌پردازن رو دیدیم. تکنولوژی دیگه صرفاً یک ابزار نیست، بلکه اکوسیستمیه که محیط زیست و امنیت و هنر ما رو تحت تأثیر قرار میده.
دقیقاً، همه چیز به هم متصله.
بخوام برنامه امروز رو با یه پرسش عمیق ببندم. شما که امروز شنیدید هوش مصنوعی نیازمند 33 میلیون تن آلودگی کربنیه و همزمان شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها نیمی از تیم‌های خلاق خودشون رو اخراج می‌کنن، با خودتون به این فکر کردین اگر این روند ادامه پیدا کنه، آیا تکنولوژی آینده توسط ماشین‌ها فقط برای مصرف ماشین‌ها ساخته خواهد شد و هنر انسانی و محیط زیست ما رو به عنوان هزینه‌های جانبی می‌بلعه؟ نقش شما به عنوان یک مصرف کننده در این چرخه چیه؟
سوالیه که واقعاً جای تأمل داره.
امیدوارم روی این موضوع فکر کنید. ممنون که همراه ما بودید. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.